قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیه 4 سوره نحل آشنا شویم.
داستان آیات. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیوسته از قیامت خبر می‌داد و با برشمردن ویژگی‌های بهشت و دوزخ، نیکوکاران را به بهشت و بدکاران را به آتش دوزخ وعده می‌داد. گروهی از مردم با شنیدن این سخنان با بازبینی کردار خود ایمان می‌آوردند. در مقابل شمار بهانه‌جو که منافعشان را در خطر می‌دیدند، زبان به تمسخر می‌گشودند و برای سست کردن باور تازه مسلمانان می‌گفتند: مگر ممکن است فرد بمیرد و بدنش به خاک تبدیل شود یا در بیابان و دریا خوراک درندگان و حیوانات گوشتخوار گردد، آنگاه دوباره زنده شود و حساب پس دهد؟ منکران قیامت با طرح چنین شبهه‌هایی می‌کوشیدند از شمار گروندگان به اسلام بکاهند و مردم را به تردید بیافکنند. عبی بن خلف مرد بسیار لجوج، فاسد و تبهکار بود که با پیامبر دشمنی دیرینه‌ای داشت. او بر اساس نقشه‌ای از پیشتر راهی شده و همراه گروهی از دوستانش نزد پیامبر رفت و خطاب به آن حضرت گفت: ای محمد، منظور تو از بهشت و دوزخ چیست؟ آیا تو میگویی که ما پس از مرگ دوباره زنده میشویم؟ این که محال است و هیچ عقلی آن را نمیپذیرد. آنگاه استخوان پوسیده‌ای را که همراه آورده بود از زیر بغل بیرون آورد و به حاضران گفت: شما داوری کنید چگونه این استخوان پوسیده بر میگردد و با دیگر اعضا زنده میشود؟ چگونه خدای محمد این ذرات استخوان را که در هوا و زمین پراکنده اند گرد می آورد و به آدمی حیات دوباره می بخشد؟ در اینجا آیه 4 سوره مبارکه نحل نازل گردید و به آغاز پیدایش انسان اشاره کرد که قطره آب بی ارزش بوده است. خداوند متعال در این آیه شریفه می فرماید:
خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين.
انسان را از نطفه بی ارزشی آفرید و سرانجام او موجودی فصیح و مدافع آشکار از خویشتن گردید.
ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:59:25 هست. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را معطر میکنیم با تلاوت سوره های زها و انشراح با صدای استاد محمد اللیثی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك رب. لك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك
الله
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
صدق الله العلي العظيم.
مؤمنان خداجو به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک میشیم. اذان امروز ساعت 11:59 هست. التماس دعا و خدا نگهدار.
اذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار. توجه شما را به بخش خبری ساعت 12 جلب میکنیم. بازتاب بیانات رهبر انقلاب در رسانه‌های انگلیسی و عربی. آغاز برنامه تشریح دستاوردهای یک ساله ادارات دولتی افغانستان. و واکنش وزیر امور خارجه ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. رسانه های انگلیسی زبان ضمن بازتاب بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی، این بیانات را هشدار جمهوری اسلامی به آمریکا و رژیم صهیونیستی ارزیابی کردند. حضرت آیت الله خامنه ای صبح روز گذشته با رئیس و مسئولان عالی قوه قضاییه و رئیسان دادگستری های سراسر ایران دیدار کردند. بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان قوه قضاییه بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان داشت و رسانه های مذکور این بیانات را در صدر اخبار خود قرار دادند. فرانس پرس در گزارشی به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره هدف جنگ رژیم صهیونیستی علیه ایران اشاره کرد و نوشت که بر اساس بیانات آیت الله خامنه ای هدف نهایی حمله اسرائیل ایجاد ناآرامی های خیابانی بوده است. خبرگزاری رویترز نیز آمادگی ایران برای پاسخ به هر تجاوزی را به نقل از رهبر انقلاب اسلامی تیتر کرد و نوشت که آیت الله خامنه ای اعلام کرد که ضربه بعدی بسیار بزرگتر از ضربه خواهد بود که در طول جنگ 12 روزه با اسرائیل زده شد. این رسانه غربی افسود رهبری ایران آمادگی تهران برای مقابله با آمریکا و اسرائیل سگ زنجیری آن را قابل تقدیر دانست. نشریه نیوزویک نیز تیتر رهبری ایران عاملان جنگ 12 روزه را تهدید کرد را برای گزارش خود درباره بیانات رهبر معظم انقلاب انتخاب کرد و نوشت که آیت الله خامنه ای هشدار داد که پاسخ ایران به حمله احتمالی بسیار شدید خواهد بود. این رسانه آمریکایی افسود بیانات رهبری ایران نشان می‌دهد که تهران نه تنها خود را برای مقابله با تهدیدات خارجی بلکه برای ناآرامی‌های داخلی نیز آماده کرده است. نیوزویک با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، مقاومت ایران در مقابل فشار غرب و رژیم صهیونیستی را موضوعی ملی ارزیابی کرد. خبرگزاری صهیونیستی جوش نیوز سندی که به نقل از رهبر انقلاب اسلامی نوشت که ایران آماده زدن ضربه بزرگتر به آمریکا است. این رسانه نزدیک به لابی رژیم صهیونیستی در آمریکا این قسمت از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را برجسته کرد که جمهوری اسلامی نه تنها از آمریکا نمی‌ترسد، بلکه آن را می‌ترساند. روزنامه انگلیسی هندوستان تایمز نیز با اشاره به اینکه رهبری ایران اسرائیل را سگ زنجیری که آمریکا اعلام کرده نوشت، رهبری ایران هشدار داد که تهران قادر است که ضربه‌های سنگین‌تری به دشمنانش وارد کند. و اما بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ضربات ایران به آمریکا و رژیم صهیونیستی و تاکید ایشان بر پیروزی حتمی ملت ایران مورد توجه رسانه‌های جهان عرب هم قرار گرفت. رسانه‌های جهان عرب با پوشش گسترده بیانات روز چهارشنبه مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضاییه و رئیسان دادگستری‌های سراسر ایران پرداختند. شبکه الجزیره ضمن پوشش بیانات مقام معظم رهبری به نقل از ایشان گزارش داد که پاسخ ما به هر گونه تجاوز دشمن همواره کوبنده و محکم بوده و حتی میتوان ضربه بزرگتر از این نیز وارد کرد. ما چه در میدان دیپلماسی و چه در میدان نظامی هرگاه وارد شویم با دست پر و با آمادگی کامل وارد خواهیم شد. شبکه المنار به نقل از حضرت آیت الله خامنه‌ای گزارش داد ملت ایران با همه اختلاف سلایق سیاسی برای دفاع از ایران عزیز متحد شد. اگر رژیم صهیونیستی خم نشده و قادر به دفاع از خود بود، این گونه به آمریکا متوسل نمی شد. شبکه المیادین نوشت حمله دشمن نشان داد که محاسبات برخی افراد در زمینه‌های سیاسی و امثال آن صحیح نیست. چهره و اهداف پنهان دشمن متجاوز برای مردم آشکار شد. المیادین همچنین به نقل از ایشان اضافه کرد که اگر رژیم صهیونیستی شکست نخورده بود، این گونه به آمریکا متوسل نمی شود. اما فهمید که از عهده جمهوری اسلامی بر نمی آید. حجم ضربات به آمریکا نیز بعداً مشخص خواهد شد و می توان ضربه بزرگتر از این وارد کرد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
برنامه تشریح دستاوردهای یک ساله ادارات دولتی که در آن مسئولان نهادهای مختلف دولتی گزارش کاری یک ساله خود را به مردم ارائه می‌کنند آغاز شد. ملا عبدالواسع خادم، رئیس دفتر رئیس الوزراء، در مراسم افتتاح این برنامه گفت که امارت اسلامی 4 سال قبل در حالی به قدرت رسید که افغانستان با مشکلات امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی روبرو بود. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
آغاز برنامه تشریح دستاوردهای یک ساله ادارات دولتی در مرکز رسانه‌های حکومت. عبدالواسع خادم، رئیس عمومی دفتر مقام ریاست الوزرای حکومت طالبان، در این نشست گفت که حکومت طالبان در حالی به حاکمیت رسید که افغانستان با مشکلات امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی روبرو بود، اما حالا پیشرفت‌ها و دستاوردهای قابل توجهی در بخش‌های مختلف دارد.
اسلامی امارت پداسی حال که وقت ورسید چه هواد لگن و امنیتی، اقتصادی، طولانیز و او پرهنگی ستونز سر مخامخ و پا اکثر دولتی ادارو که اداری اخلاقی فساد پل اوش ترسیدلی و
آقای خادم افسود جلوگیری از فساد، تضمین شفافیت در جمع‌آوری درآمدها و ایجاد بودجه ملی بر اساس درآمدهای داخلی از دستاوردهای بزرگ حکومت طالبان به شمار می‌رود که در 20 سال گذشته دیدن نشده است. با گفته وی، ادارات چه در مرکز و چه در ولایات امور خود را به طور منظم پیش می‌برند و هماهنگی بین ادارات محلی و مرکزی روز به روز قوی تر می شود و همچنین ساختارهای غیر ضروری حذف شدند.
شفافیت پکشرالی هاگ بعضی اداری یا بعضی ریاستون و امیرتون چی پکت و پکت د پساد د پاره د پساد د لاری خلاصون د پاره جوړ سوی و غلی رسوله د اداری پساد مخنیوی نیوی عواید.
برنامه تشریح دستاوردهای ادارات اماراتی از سوی دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان راهبری می شود. برنامه‌ای که به گفته مسئولان اطلاع رسانی مستقیم به ملت درباره کارکردها و پاسخگوی مسئولان در زمینه‌های مختلف اداری است که 44 نهاد بودجوی گزارش‌های خود را ارائه خواهند کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به تجاوزهای اخیر رژیم صهیونیستی به سوریه واکنش نشان داد و تاکید کرد که این اتفاق قابل پیش بینی بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این پیام نوشت: متاسفانه این اتفاق کاملا قابل پیش بینی بود. پایتخت بعدی کجاست؟ و افسود رژیم وحشی و افسار گسیخته صهیونیستی هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و تنها یک زبان را می‌فهمد. جهان از جمله منطقه باید برای پایان دادن به این تجاوزگری دیوانه‌وار متحد شود. عراقچی تاکید کرد ایران از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه حمایت می‌کند و همواره در کنار مردم سوریه خواهد ایستاد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز پیشتر با ابراز نگرانی و محکومیت شدید درگیری‌های رخ داده در منطقه سویدا در جنوب سوریه که منجر به کشته شدن ده‌ها غیر نظامی شده است تصریح کرد. تداوم بی‌عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه را بسیار خطرناک و موجب جری شدن فزاینده رژیم اشغالگر دانست. حزب الله در بیانیه اعلام کرد که تجاوزات رژیم صهیونیستی به سوریه حلقه‌ای از نقشه‌های آن برای تجاوز به کشورها و فتنه افکنی به شمار می‌رود. جنبش حزب الله در بیانیه اعلام کرد تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی به کشور سوریه و تجاوز آشکار به حاکمیت ملی آن را محکوم می‌کنیم. در این بیانیه آمده است که تجاوزات به سوریه تکمیل سریال تجاوزات به لبنان، فلسطین و یمن است. این جنبش آورده است این تجاوزات حلقه‌ای از نقشه‌های دشمن برای تجاوز به کشورها و فتنه افکنی و ایجاد شکاف میان مردم آن به شمار می‌رود. حزب الله افسود تجارب ثابت کرده است که این رژیم به هیچ عهد و پیمان و هیچ توافق پایبند نیست و تنها زبان زور را می‌فهمد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. بازتاب بیانات رهبر انقلاب در رسانه‌های انگلیسی و عربی. آغاز برنامه تشریح دستاوردهای یک ساله ادارات دولتی افغانستان. و واکنش وزیر امور خارجه ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر. نشست دوره‌ای کمیته کاریابی برای مهاجران بازگشته از کشورهای همسایه با حضور نمایندگان وزارت‌های کار و امور اجتماعی، مهاجرین و بازگشت کنندگان، اقتصاد، صنعت و تجارت، کشاورزی، دامپروری و آبیاری برگزار شد. مولوی عبدالکبیر وزیر مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در این نشست با تاکید بر استفاده از مهارت‌ها و دانش برگشت کنندگان افغان گفت که نهادهای مربوطه باید در زمینه ارتقای ظرفیت‌های کاری مهاجران و تکمیل تحصیلات آنان تلاش کنند. همچنان در این نشست وزیر مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از وزارت‌های اقتصاد، صنعت و تجارت خواست تا در برنامه‌ها و قراردادهای خود به برگشت کنندگان اولویت دهند. در همین رابطه همکار ما ذبیح‌الله قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با سید قریب‌الله سادات از آگاهان مسائل افغانستان که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب سید قریب‌الله سادات، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای سادات، وزارت‌های مختلف حکومت طالبان به هدف کاریابی برای برگشت کنندگان نشست داشته، اهمیت این نشست به نظر شما چقدر میتونه باشه؟
تشکر. البته امارت اسلامی برای برگشت کننده کمیته‌ای را که ایجاد کرده و وزارت خانه را نشست داشتند، تشکری میکنم، بسیار خوب است، تایید میکنم، موفقیت شان را میخواهیم. اما حرف اساسی است که چطور میتونه این برگشت کننده را دوباره به مسیر زندگی که اونا در کشور دیگه از دست دادن و دوباره به زندگیشان نهار بسازن، مثلا داشتن خانه، سرپناه، دوباره رفتن فرزنداشان به مکتب، پانتون و پیدا کردن یک مقدار امکانات یا به دست آوردن یک مقدار امکانات برای ساختن سرپناه و ایجاد شغل، یه کل اجزای اساسی از این موضوع است که چطور میتونن اینا رو دوباره بر مسیر زندگی آماده بسازن و یا امید پیدا بکنن از این که برگشتن و در این برگشت شانه میتونن زندگی نرمال پیدا بکنن. البته حمایت امارت اسلامی یا نظام تنها کفایت نمیکنه، همکاری سازمان های بین المللی هم لازم است. یک اندازه قبلا البته در افغانستان در موضوع ایجاد شغل به نام افغان کوریا یک نهاد رساخته بود که اکثریت جوان ها که شاغل بودن یا شغل برشان میتونستن کار بکنن، از اون مسیر میتونستن کار بکنن. مثل امو افغان کوریا اگر در ولایات نهاد ها ایجاد شود یا اگر در ولایات نمیشه در سطح زون شود، اونایی که جوانان هستن و میان دوباره برای کار کردن و شغل دارن، وسایل ندارن، امکانات ندارن، بر اونا وسایل و امکانات تهیه بکنن، در اختیارشون قرار بدن تا بتونن اونا به اصطلاح دوباره با کار و شغلشان پیش ببرن و بتونن کار بکنن. مهمتر از این است که ما پیشنهاد قبلی هم داشتیم، الان بازم تکرار میکنیم، افغانستان در شرایط فعلی با یک مهاجر بانک نیاز دارد، یعنی به نام مهاجرین یک بانک ایجاد شود، در پهلوی از او اگر یک بخش شد مثلا در بخش کمک های زراعتی، کمک های صنعتی داشته باشند، میتونن نمی بانک برای مهاجرین قرضه بده، شغل ایجاد بکنه و یک امید بده حداقل، و برای از یک زمان تعیین بکنن که در مدت 10 سال کسایی که کار داشتن و از مهاجرت تصدیق شده برای 10 سال برای از یک مقدار قرضه بده تا نام سرپناه بسازه، هم کار و بار و زندگی خود پیش ببره. در غیر از او فقط با صحبت کردن و نشست و این موضوعات، یعنی این در یک بخش افغانستان نیست که ما امروز موضوعی داشته باشیم، مثلا برگشتی هایی که از ایران آمدن امروز، شاید خیلی کسای دیگه از اروپا بیاین، خیلی کسا از دیگه از پاکستان بیاین، خیلی افغان ها در کشورهای عربی هستن و از اونجا بیاین، و این یک مشکل است که باید یک رای حل دائمی برش پیدا بکنه. دیگه ای از موضوعات اساسی است که دولت با همکاری مؤسسات بین المللی و اینجوها سکتور خصوصی یک کمیته مشترک بسازن، از بعض نهادها طرح برنامه یا بعض پروپوزال ها بتردن که چطور میتونن برای از این حجم کلان که البته در بیرون است، ما بعض شایعات ها شاید حقیقت نداره، شاید 10 میلیون، از این 10 میلیون خطر از این وجود دارد که شاید نصف از این 10 میلیون، یعنی حداقل 5 میلیون از این دوباره برگرده به افغانستان. آیا ما برگشت 10 میلیون افغانه که هم سرپناه نیاز دارد، هم شغل نیاز دارد، هم حمایت نیاز دارد، هم مثلا امید بر زندگی های ندارد، آیا امکان داره که ما بتانیم دوباره تحت پوشش قرار بدیم؟ یک بحث کلان است که امارت اسلامی به تنهایی خود در این شرایط بحران اقتصادی نمیتونه اینا را حمایت بکنه، و جز از این که کمک های بین المللی و دولت های بزرگ به حمایت.
به هر حال شما به مسائل بسیار مهم اشاره کردین و برنامه که باید وجود داشته باشه و ایجاد بانک. از وزارت های اقتصاد و صنعت و تجارت خواسته شد تا در برنامه ها و قراردادهای خود برای برگشت کنندگان اولویت داده شود. این امر چقدر میتونه برای برگشت کنندگان مهاجر به کشور مفید باشه یا مشکلاتشان مرفوع بسازه؟
درست از سکتور دولتی متاسفانه کارخانجات دولتی وجود نداره به اون شکل گسترده که وزارت اقتصاد یا وزارت تجارت بتانه همین ماجرین در کارخانه های دولتی جذب بکند و اونا را در وجه برشان شغل ایجاد بکند. چطور میتونه دولت یا را در تحت پوشش خودشان مستقیم قرار بده؟ خب اگر میتونند که اینا یک قرارداد وزارت اقتصاد و وزارت تجارت با سکتور خصوصی امضا بکند، بعد از این سکتور خصوصی را برشان بگد که سروی عمومی صورت بگیره که هر کسی که شغل دارد و شغل از واش ناخته شده و مطابق ضرورت همین تصدیه خصوصی یا سکتور خصوصی است بر اونا معرفی بکنند و در معرفی میتونند که سکتور خصوصی در ایس همکاری بکنند. ولی متاسفانه در طول 20 سال و فعلا هم امارات اسلامی برنامه نداشته که سکتورهای دولتی را یا کارخانجات دولتی مثلا شما داشت نساجی بگرامی، نساجی گلبهار، نساجی پل خمری، نساجی پل چرخی و کارخانه تصدی جنگلک و ده ها کارخانه مثل قندوز و مزار و قندار و جا به او حد پیمانه ما سکتور دولتی گنجایش در بیاد نداره که بتانم هزاران نفر در سکتور دولتی جذب بکنم. خب خوب است، یعنی نیتشان خوب است، اما قبلا ما برای از اینا پیشنهاد کردیم برای شرایط فعلی برای سکتور خصوصی اولویت داده شده و خود اونا را امکانات از طریق همون مهاجر بانک یا یک بانک داد امکانات داده شده که تا خودشان یا شغل ایجاد بکنه و یا میتونن دویسه موفق باشن و مشکلات کمتر احساس میشه.
حمیدالله خادم، کارشناس اقتصادی و رئیس پیشین اتاق صنایع و معادن هرات، در گفتگو با ما از آغاز مجدد فعالیت شماری از فابریکاها و شرکت‌های تولیدی در هرات خبر داد. صنایعی که سالها به دلایل مختلف از جمله ناامنی، نبود حمایت دولتی و چالش‌های اقتصادی از فعالیت باز مانده بودند. همکار ما فیض احمد محمدی در غرب افغانستان در گزارش به این موضوع پرداخته است.
فعالیت دوباره کارخانه های تولیدی در هرات امیدی تازه برای اقتصاد افغانستان. حمیدالله خادم، کارشناس اقتصادی و رئیس پیشین اتاق صنایع و معادن هرات، در گفتگو با رادیو دری از آغاز مجدد فعالیت شماری از کارخانه ها و شرکت های تولیدی در هرات خبر داد. صنایعی که سالها به دلایل مختلف از جمله ناامنی، نبود حمایت های دولتی و چالش های اقتصادی از فعالیت باز مانده بودند. به گفته آقای خادم، با تأمین نسبی امنیت، ایجاد فضای باثبات‌تر اقتصادی و برخی برنامه‌های حمایتی حکومت فعلی، شرایط برای بازگشت صنایع کوچک و بزرگ به چرخه تولید فراهم شده است.
در زمان حکومت گذشته تعدادی از کارخانه‌ها به دلیل ناهنجاری‌ها و مشکلاتی که در گمرکات و واردات قاچاق بیروی محصولات خارجی متاسفانه از فعالیت باز مانده بود که بعد از پیروزی امارات اسلامی افغانستان و وضع برنامه ها و پالیسی های مایوی، خوشبختانه تعدادی از کارخانه هایی که قبلا مسدود شده بود فعالیت مجدد خود آغاز کردند.
او تاکید کرد که بازگشایی این کارخانه ها باعث جذب ده ها تن کارگر و کارمند شده و نه تنها خانواده های زیادی را از بیکاری نجات داده، بلکه نقش مهمی در بهبود شاخص های اقتصادی کشور بازی کرده است.
تعداد کارگران و کارمندان جدیداً مصروف کار شد و یک تعداد این کارخانه ها هنوز هم در صدد فعالسازی هست که با آمدن مهاجرین عزیز ما این کارخانه ها فعال می شود و تعدادی از کارگران و کارمندان و مهاجرینی که از کشور جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به کشور عودت می کنند یا مصروف کار خواهند شد، فعال سازی کارخانه های غیر فعال می تواند برای رشد اقتصادی کشور کمک بکنه.
حمیدالله خادم با تاکید بر اهمیت توجه به صنایع تولیدی گفت فعال سازی مجدد کارخانه ها نه تنها سبب رشد اقتصادی و کاهش بیکاری می شود، بلکه به بازسازی اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی نسبت به آینده افغانستان کمک می کند. او ادامه داد که رشد فعالیت های صنعتی در هرات در ماه های اخیر امیدی تازه برای ایجاد شرکت های تولیدی بیشتر در کشور فراهم کرده و بستر را برای سرمایه گذاری در پارک های صنعتی و توسعه زنجیره های تامین داخلی گسترش داده است.
همزمان با اینکه یک تعداد معدودی از کارخانه هایی که هنوز فعال نشده و با آمدن مهاجرین و با پالیسی های امایوی امارات اسلامی افغانستان فعالیت مجدد خود آغاز میکنند، بحث عمده و اساسی است که برنامه های انکشافی برای صنعت افغانستان از طرف مقامات روی دست گرفته شده و شما در جریان قرار دارین که هفته گذشته اسناد زمین های فاز 4 برای مستحقین برای سرمایه گذاران توضیح شد و کار زیرساخت های فاز 5 شهرک صنعتی هرات توسط مسئولین آغاز شد و افتتاح شد و همچنان شهرک صنعتی جدید و بزرگی که قرار است در ولایت هرات شروع به فعالیت بکنه کار سروی دیزاین و نقشه از او روی دست است.
یکی از نکات کلیدی که این کارشناس اقتصادی بر آن تاکید کرد ایجاد فرصت های شغلی برای بازگشت کنندگان و مهاجرین افغان است. خادم تصدیق کرد با توجه به زمینه های طبیعی و جغرافیایی خدادادی کشور افغانستان ظرفیت آن را دارد تا به یک قطب تولیدی در منطقه تبدیل شود، به شرطی که حمایت های عملی و پایدار صورت گیرد. این کارشناس اقتصادی در ولایت هرات افزود توسعه صنایع می تواند صدها شغل پایدار برای جوانان، مهاجرین برگشته از کشورهای همسایه و نیروهای ماهر داخلی فراهم کند.
فرصت های خیلی زیادی با این پالیسی های امایوی که روی دست هست انشاءالله در انتظار مردم افغانستان هست و ما مطمئنم که افغان هایی که از خارج وارد کشور شدن ما عودت کردن به خانه خود در آینده نزدیک در بخش های مختلف مصروف کار میشن و انشاءالله نزدیک بابت نگرانی از دوام بیکاری این افراد انشاءالله ندارم.
روند فعلی، شفافسازی قوانین تجارتی، کاهش بروکراسی و حمایت جدی از سرمایه گذاران می تواند افغانستان را به یک از مقصدهای جذاب برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی تبدیل کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
عزیزان شنونده، با پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر. خدا نگهدار. سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. طبق وعده‌ای که داده بودیم زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می کنیم.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و درود برای یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و سریخ رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی دارید به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان قوه قضائیه. و بازگشایی گمرک غلامخان در ولایت خست. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضائیه و رؤسای دادگستری‌های سراسر ایران ضمن تحلیل کار بزرگ ملت ایران در جنگ تحمیلی اخیر و نقش براب شدن محاسبات و نقشه‌های متجاوزان و اتحاد عظیم ملت ایران با همه اختلاف سلایق سیاسی و تفاوت وزن مذهبی برای دفاع از ایران عزیز اشاره و تاکید کردند وظیفه همه حفظ این اتحاد ملی است. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند کار بزرگ مردم در جنگ 12 روزه از جنس عزم، اراده و اعتماد به نفس ملی بود، چرا که نفس وجود روحیه و آمادگی مقابله با قدرتی همچون امریکا و سگ زنجیری آن رژیم صهیونیستی بسیار ارزشمند است. ایشان با اشاره به خاطرات منتشر شده از عوامل رژیم پهلوی که حتی در خفا و جلسات خصوصی نیز جرأت اعتراض به آمریکا را نداشتند خاطر نشان کردند، ایران از آن دوران به جایی رسیده است که نه تنها از آمریکا نمی‌ترسد بلکه آن را می‌ترساند و این روحیه و اراده ملی همان چیزی است که ایران را سربلند می‌کند و به آرزوهای بزرگ خود می‌رساند. رهبر معظم انقلاب با تاکید بر این که هم دوستان و هم دشمنان بدانند ملت ایران در هیچ میدانی به صورت طرف ضعیف حاضر نخواهد شد افزودند، ما از همه ابزارهای لازم همچون منطق و نیروی نظامی برخورداریم، بنابراین چه در میدان دیپلماسی و چه در میدان نظامی هرگاه وارد شویم با توفیق الهی با دست پر وارد خواهیم شد. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند با وجود آن که رژیم صهیونیستی را سرطان و آمریکا را به خاطر پشتیبانی از آن جنایتکار می‌دانیم، ولی ما به استقبال و پیشواز جنگ نرفتیم، اگرچه هرگاه دشمن حمله کرد پاسخ ما کوبنده و محکم بود. ایشان ناچاری رژیم صهیونیستی از توسل به آمریکا را دلیل واضح بر پاسخ قوی و محکم ایران با آن خواندند و گفتند اگر رژیم صهیونیستی خم نشده و به زمین نچسبیده بود و قادر به دفاع از خود بود، این گونه به آمریکا متوسل نمی‌شد، اما فهمید که از عهده جمهوری اسلامی بر نمی‌آید. رهبر معظم انقلاب ضربه متقابل ایران به حمله آمریکا را نیز ضربه‌ای بسیار حساس خواندند و افزودند مرکز مورد تهاجم ایران مرکز فوق‌العاده حساس آمریکا در منطقه بود و هرگاه سانسورهای خبری برطرف شود مشخص خواهد شد که ایران چه ضربه بزرگی وارد کرده است. البته ضربه‌ای از این بزرگتر هم میتوان به آمریکا و دیگران وارد کرد. حضرت آیت الله خامنه ای بروز امر ملی در جنگ اخیر را بسیار مهم و مانع تحقق نقشه دشمن دانستند و افزودند محاسبه و نقشه متجاوزان این بود که با حمله به برخی شخصیت‌ها و مراکز حساس ایران نظام ضعیف خواهد شد و آنگاه با میدان آوردن هسته‌های خفته مزدوران خود از منافق و سلطنت طلب تا اراذل و اوباش می‌توانند با تحریک مردم و به خیابان کشیدن آنها کار نظام را تمام کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند در عمل دقیقاً برعکس طراحی دشمن اتفاق افتاد و معلوم شد بسیاری از محاسبات برخی افراد در زمینه‌های سیاسی و امثال آن نیز صحیح نیست. ایشان با اشاره به آشکار شدن چهره، نقشه و اهداف پنهان دشمن متجاوز برای آحاد مردم گفتند خداوند نقشه آنها را باطل و مردم را با پشتیبانی از دولت و نظام وارد میدان کرد و مردم نیز برخلاف تصور دشمن به حمایت و پشتیبانی جانی و مالی از نظام پرداختند. ایشان پیگیری حقوقی جنایات انجام گرفته در جنگ اخیر رژیم صهیونیستی را ضروری دانستند و گفتند در قضایای قبلی نیز باید پیگیری حقوقی انجام می شد که کوتاهی هایی شد، اما قوه قضاییه باید جنایات اخیر را از طریق دادگاه های بین المللی و داخلی به صورت جدی با دقت و هوشیاری کامل و ملاحظه همه جوانب پیگیری کند. اما ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران و آگاه مسائل سیاسی. آقای دکتر وحیدی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. آقای دکتر وحیدی، درود بر شما. آقای دکتر، بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضاییه و رؤسای دادگستری های سراسر ایران بیانات مهمی داشتند در ارتباط با قضایای اخیر. ارزیابی و تحلیل شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به محضر جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو شما، نکات بردستی صحبت معظم رهبری پایبندی بر اصول، ارزش‌ها و شعارهای انقلاب اسلامی است.
بله.
یعنی با توجه به جنگ تحمیلی 12 روزه، یک حمله همه جانبه سنگین از طرف دشمن صهیونی و آمریکا و بقیه جبهه استکبار، معذالک آنچه که در بیانات رهبری معظم انقلاب می‌بینیم صلابت و ایستادگی بر اصول و شعارهای انقلاب اسلامی است. استکبار ستیزی، مخالفت با غده سرطانی رژیم اشغالگر قدس، از این اصول هیچ کوتاه نیامدن و چون بر اساس تعالیم دین هست و بر اساس ارزش‌های دینی هست، آنچه که در صحبت‌های ایشان نمایان بود در جلسه دیدار ایشان با قوه قضاییه، این صلابت و این استادگی را ما در بیانات ایشان دیدیم. نکته بعدی این بود که رژیم اشغالگر قدس در این جنگ تحمیلی متحمل خسارات و شکست شد و محاسبه‌ای که داشت مبنی بر این که گویا با حذف سران نظامی و سیاسی در جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شورش‌ها و کشاندن مردم به خیابان‌ها منتهی به فروپاشی نظام بشود،
بله،
این محاسبه دشمن فرو ریخت. اولا پاسخ جمهوری اسلامی ایران پاسخ محکم بود که در محاسبات رژیم اشغالگر قدس این نمی گنجید و این ضربات مهلکی بود و نه مانع رسیدن رژیم اشغالگر خود و اهداف نظامی از پیش تعیین شدهش بود. به همین جهت متوسل شد به اربابش آمریکا که او را کمک کنه.
بله.
نکته بعدی که باعث شکست نقشه های دشمن شد و جلو تحقق نقشه های دشمن را گرفت، انسجام ملی و وطن دوستی ایرانیان با سلایق و جناح‌های مختلف بود.
بله.
که این یک دستاورد خیلی بزرگی هست. این هم حقیقتا علاوه بر حضور قوی نیروهای مسلح، انسجام درونی ملت ایران هم محاسبه دشمن را به هم ریخت و فکر میکرد که دشمن همراهی میکنه با این رژیم متجاوز که هیچ همراهی را از ناحی افرادی که حتی فکرش را هم نمیکرد، چی خارج نشین چی داخل نشین و چی سلایق مختلفی که در اینجا وجود داشتن، با ید واحد، با کلام واحد و کلمه واحد در مقابل متجاوز ایستادند. این هم محاسبه دشمن را به هم ریخت. این هم در کلمات معظم رهبری برجسته بود.
بله. یک مقدار آقای وحیدی، می‌خوایم راجع به همین انسجام ملی شما بیشتر صحبت بکنید. اهمیت انسجام و اتحاد داخلی در مقابله با دشمنان. و میشه یک نگاهی هم به 40-50 سال اخیر افغانستان انداخت که چقدر از این زمینه از این امر در واقع آسیب دیده مردم افغانستان.
ببینید از اول انقلاب معمار کمیز انقلاب از امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه تأکیدی که داشتن بر حضور مردم در صحنه بودن. این انقلاب یک انقلاب مردمی بوده، احداثش و آغازش مردمی بوده، تداومش انقلابی بوده و مردمی بوده. هر صحنه‌ای که مردم حضور پیدا کردن، چی در صحنه‌های دفاع، چی در صحنه‌های سیاسی، چی در صحنه‌های ساخت و ساز و اقتصاد، در همه صحنه‌ها ساختار و شالودی این نظام مردمی هست.
بله.
و تأکید بر این که مردم با اقوام، گرایش‌های مختلف، سلایق مختلف در اصول، در دفاع از اسلام، در دفاع از وطن، در دفاع از استقلال کشور، این حضور مردم، حضور شکوهمند مردم در از اول انقلاب تا الان بوده، چیزی که توانسته سیانت کند از این کشور. برخلاف دوره‌های قبل از انقلاب در تاریخ ایران که متاسفانه سرزمین پهناور ایران مورد تجاوز قرار گرفت و تکه‌هایی از این پیکره جدا شدن، به خاطر این بود که حاکمیت نتوانست این انسجام رو نگه داره و این انسجام رو ایجاد کنه. انقلاب اسلامی ایران توانسته این همبستگی ملی رو در قالب‌های ارزش‌ها، وطن‌خواهی، استقلال‌خواهی حفظ کنه. در افغانستان که مردم هزینه‌های زیادی رو دادن، هم برای اسلام هم برای استقلال، متاسفانه این انسجام ملی، این یک هویت ملی که بتواند همه را در چتر خود قرار بدهد، از حد شعار فراتر نرفته.
بله.
که اون یک چیزی است که افغانستان برای ساختن خود، برای استقلال واقعی خود خون داده، سرزمینش ویران شده، اما این انسجام ایجاد نشده.
بله.
این انسجام که در عرصه‌های مختلف لزوم داره، البته ما در مقابل متجاوز منسجم عمل کردیم، اما در ساختن کشور، در ایجاد ساختار در کشور، برای مدیریت کشور و در مقابله تجاوزات نرم دشمن، متاسفانه اونجا نتوانستیم ما یک انسجام به معنای واقعی را ایجاد کنیم. فکر میکنم یک درس خیلی بزرگی از حوادث مختلفی که در ایران اتفاق افتاده، مخصوصا این حادثه اخیر که خب حجم خیلی سنگین و شاید در دوره دفاع مقدس و جنگ 8 ساله ایران هم و حتی ترور شخصیت ها در دوره‌های گذشته در این حد سنگین نبوده.
بله.
وجود رهبری، انسجام ملی توانست که و قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران، این سه تا عامل مهمی بود که توانست نقشه های دشمن رو نقش بر آب کنه و بتوانه کشور رو صیانت و حفظ کنه.
تشکر آقای دکتر.
سلامت
باشید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان بخیر باشه، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه امروز انعکاس. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس و تجاوزهای اخیر رژیم صهیونیستی به سوریه واکنش نشان داد و تاکید کرد که این اتفاق قابل پیش بینی بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این پیام نوشت: متاسفانه این اتفاق کاملا قابل پیش بینی بود. پایتخت بعدی کجاست؟ و افزود رژیم وحشی و افسار گسیخته صهیونیستی هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و تنها یک زبان را می‌فهمد. جهان از جمله منطقه باید برای پایان دادن به این تجاوزگری دیوانوار متحد شود. عراقچی تاکید کرد ایران از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه حمایت میکنه و همواره در کنار مردم سوریه خواهد ایستاد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پیشتر هم با ابراز نگرانی و محکومیت شدید درگیری‌های رخ داده در منطقه سویدا در جنوب سوریه که منجر به کشته شدن ده ها غیر نظامی شده تصریح کرد، تداوم بیعملی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه را بسیار خطرناک و موجب جری شدن فزاینده رژیم اشغالگر می‌دانیم. همچنین اسماعیل بقایی در واکنش به درگیری‌های سوریه با اشاره به استمرار تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی علیه تمامیت سرزمینی سوریه همزمان با ادامه اشغال بخش بزرگی از خاک سوریه، تداوم بی‌عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه را بسیار خطرناک و موجب جری شدن فزاینده رژیم اشغالگر دانست. از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه، درگیری‌های هر از چند گاه بین دروزی‌های سوریه با عناصر وابسته به جولانی به وقوع پیوستند. از یک سو اقلیت‌های مذهبی و قومیتی سوریه نگران اقدامات تمامیت‌خواهانه و افراطی عناصر وابسته به حاکمیت جدید تحت رهبری گروه مسلح افراطی تحریرالشام با فرماندهی جولانی هستند و از سوی دیگر رژیم صهیونیستی با حملات مکرر به توانمندی‌های نظامی سوریه و حمایت از اقلیت‌های قومی و هویتی در این کشور در تلاش برای تقسیم آن به چند کشور ضعیف و کوچک است. گمرک غلامخان در ولایت خست که از دو هفته پیش از سوی پاکستان بسته شده بود برای 15 روز بازگشایی شد. جزئیات بیشتر در این باره را از همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
گذرگاه غلامخان در ولایت خست در جنوب شرق افغانستان بعد از موضوع شدن نزدیک به دو هفته دوباره برای ترافیک و رفت آمد مردم بازگشایی گردید. این گذرگاه در حال بازگشایی میگردد که تاجران و رانندگان افغان که از این گذرگاه به پاکستان رفت آمد می نماید و اموال تجارتی را انتقال می نماید، از ادامه موضوع شدن این گذرگاه شکایت کرده و گفته بودند که آنها با خسارت بزرگ مالی روبرو گردیده است. عبدالله فاروقی سخنگوی نیروهای مرزی افغانستان بر رسانه‌های خبری گفته است که پاکستان برای بازگشایی مجدد گذرگاه غلامخان برای مدت 15 روز توافق نموده. روز گذشته سخنگوی اداره ولایتی خوست در جنوب شرق افغانستان گفته بود که آنها سعی می‌نمایند تا از طریق گفتگو با جانب پاکستانی در مورد بازگشایی مجدد گذرگاه غلامخان راه‌های را جستجو نمایند. اما امروز سخنگوی نیروهای مرزی گفته است که پاکستان توافق نموده که این گذرگاه برای مدت 15 روز بازگشایی گردد، در حالی که به گفته مسئولان حکومت افغانستان پاکستان بدون هیچ دلیل و